مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ممنون آقا، استفاده کردیم، سلامت باشید. ما در جلسه سابق خدمت شما که عرض کنم، خواستیم یک سیر وجودی یک انسانی به نام مرتضی مطهری رو یه مقدار رو در حدی که میشد بحث کرد و بحث کنیم و در ضمن او به این مسئله اشاره کنیم که چه چیزی چالش مطهری است در دنیای جدید که به مدرنیته و اینها اشاره کردیم و چرا این چالش که در این جغرافیای دیگه رخ میده تبدیل میشه به چالش یه اسلام شناسی که توی قم داره زندگی میکنه. اینو مقداری سعی کردیم تبیین بکنیم و از ورود این امر جدید تاریخی با تمام ابعاد مختلفش هم بحث کنیم. در کتاب علل گرایش ما دیگری آقای مطهری خودش این بحث رو در خدمت شما که عرض کنم بخش اول کتاب، یعنی یه بخش اولی داره ایشون در مورد خود ماتریالیسم که حالا من فقط اجمالا توضیح دادم، حالا واردش لزوما نمیخوام بشیم. بخش دوم که نقش کلیسا در گرایش های مادی بود، آقای مطهری این رو به یه تفصیلی توضیح میده که کلیسا چطور با دو اتفاق، یک از این جهت که اساسا امکان مواجهه عقلانی انسان رو با امری که خودش بهش معتقد بود رو نمیتونست فراهم بکنه و دو کنترلگری خشونت آمیز رو اینجا میخواست چاشنی کار بکنه برای اینکه فضا بتونه آرام بشه. گرچه عرض کردم آقا هم جلسه قبل آیه اکساد اشاره فرمودن که میشود روایت قرون وسطا تو به خلاصه الهان دیگری هم روایت بشه. مسئله ما واقعا نیست، چون ما با مدرنیته مواجهیم، حالا با هر قرائتی که از اونجا داره البته میشه تحقیقات و تدقیقاتی کرد. اما در ادامه که بحث امروز ماست و یکم ازتون میخوام که یعنی خیلی خلاصه اوزن باشید امروز، البته با جسارت نشه، یعنی خیلی باشید خلاصه که بشه بحثو کرد و انجام داد. آقای مطهری که از عوامل دیگری که در اندیشه غرب معتقده که نارسایی وجود داره و عامل گرایش به مادیگری شده، اصل ایده فلسفی دوران مدرن، یعنی فلسفه‌ای که از دکارت شروع میشه و اینجا آقای مطهری تا هگلش رو کار داره. حالا خیلی قبل از اینکه وارد این بشیم یه سوالی پیش میاد. آقای مطهری هم در مقدمه و هم در این فصلی که الان میخوایم وارد بشیم توجه تو این حوزه ها در مورد گرایش مادیگری داره حرف میزنه، توجه جدی داره به ایده متافیزیکی خدا. خدا هست نیست، اول در مقدمه هم فرمود مسئله ما تو این کتاب اینه. ببینید با یک سطح کلامی بیایم تو میدون، بله ما دانشجو اگه بودیم اندیشه اینه من یک و دو، بله اگه دوران دانش آموزی دین و نمیدونم چیه دیگه اسمش، دین و زندگی، زندگی و دین، نام فلان اینا، اگه طلبه بودیم بله عقاید یک و دو و سه جز دروس جنبی که راحت میشه تابستون رو بدی و اصلا نیازی نیست که زحمت توش بکشی، اینا رو داشتیم. خب آیه متعال هست یا نیست دیگه. حالا یه دعوایی مثلا اونجا چطور شما دعوا داشتید با مثلا بعضی از ایده های کلامی حکما و متکلمین با هم درگیر بودن، یا بحثای وجود داشت بین همون بله دهریون مثلا در دوران خلاصه اهل بیت یا بعد از اون، این بحث مگه چقدر اینجا مسئله است در دوران جدید که شما اینو گذاشتی قلب کتاب علل گرایش ما دیگری و ذیل اون میخوای ایده پردازی کنی. برای اینکه من اینو بخوام توضیح بدم یه وامی میگیرم از بله یکی از حضرات آقایان به نام فریدریش نیچه. بله در این کتاب بنیان برافکن چنین گفت زرتشت، چون این فوق العاده است این شخصیت. نمیگم برید بخونید کتاب باشه بعد مصیبت نشه، او در تاریخ غرب بی‌نظیره. یعنی کاری که او با فلسفه روشنگری کرده، کاری که با غرب تا قرن بیستم میکنه، احد دیگری نتونسته بکنه. رادیکال ترین نقدهایی که در طول تاریخ بشر میشده به غرب وارد بشه، به یونان وارد بشه و به مسیحیت و دین وارد بشه رو نیچه انجام داده. خیلی عجیب، آدم حالا عجیبیه، لزوماً از تو حرفاش اینطور نیست که این نظام در بیاد، چون خودش ضد نظامه، اساس اندیشش ضدیت با نظام سازی در حوزه اندیشه، بله، برخلاف هگل که میخواست نظام سازی بکنه. و برای اولین بار در طول تاریخ بشر یه خلاصه به قول خودش یک افشاگری بزرگ میکنه، اونم اینه که کل مسئله حقیقت در طول تاریخ دروغ بزرگ بوده که ما گفته شده. حالا چیه؟ چرا وارد نمیشیم؟ خیلی بحث داره. یعنی به نظرم اگه کسی بخواد باز حوزه اندیشه مدرن رو بشناسه و نسبت ما رو هم باش بشناسه، باید نیچه رو حالا یه جای مقداری بفهم. بذارید، ولی ما دیگه حقوم اینطوری باید فرار کنیم اگه بذاریم. خب این کتاب که سر این که زرتشتش هم کیه و اینا بحثه، بله، که فکر کنم یاسپرسه که میگه خود نیچه است، خیلی شرح و اینا من کار به اونا اصلا ندارم، هیچ شاست به اونا کار نداریم. در ابتدای کتاب که بله که زرتشت مدتی در یک غاریه و یک حالت بله خلسه و مراقبه و اینایی داره، یه داستانیه ولی در واقع مثلا سرگذشتیه از مواجهه نیچه با عصر خودش. من اصلا کار به اوناش ندارم، او بله کار خودمون رو میخوام اینجا سید کنیم. اونجا بله نیچه میگه که بله زرتشت تنها از کوه به زیر آمد و با کسی رویارو نشد، اما چون جنگل های فلان اینها چشم پیر مردی خورد. اولین مواجهه‌ای که بعد از اون غار و حالت نبیگونه ای هم داره، مثلا نیچه خودش رو پیامبر میدونه، اما نه پیام از جای دیگه، حالا اینا خودش بس. بله برخورد که با یه پیرمردی رو شروع کردن با پیرمرد صحبت کردن و فلان و اینها، یه پیرمرد قدیسی. بعد گفت که تو اینجا چی کار میکنی و اینجا برنامه چی بود؟ زرتشت پاسخ داد من آدمیان رو دوست میدارم. خود مفصل اینجا نمیخوام همشو بگم. قدیس گفت چرا من سر به بیابان و جنگل نهادم؟ مگر نه آن که من نیز آدمیان رو بی اندازه دوست میداشتم، اما اکنون خدای را دوست میدارم. این قدیس مدتی از مردم کناره گرفته، تو جنگل ها دم این غاره بیرونه و میگه من دیگه مردم رو ول کردم، الان دنبال خدا، نه آدمیان را. آدمی نزد من چیزیست بس ناکامل، عشق به آدمی مرا مرگاور است. بعد حالا توضیحاتی میده آخر. بعد که زرتشت تنها میشه، حالا چرا گفته زرتشت، اینا همش بحث کردن، اما زرتشت چون تنها شد با دل خود چنین گفت: چه بسا این قدیس پیر در جنگلش هنوز چیزی از آن نشنیده باشد که خدا مرده است. خدا مرده است. ایده مرگ خدا به نظر نیچه از مهمترین صورتها و وضعیتهای انسان جدید، نه از این جهت که فقط مثلا یه اعتقاد از دست رفته، نه، به نظر اون معنایی در دوره ایده اعتقاد به خدا وجود داشت که بشر میتونست با او زندگی کنه و این کاملا از دست او گرفته شده. حالا آیا نیچه از این خوشحاله یا نه؟ بله اینم براتون بخونم. آیا از این خوشحاله یا نه؟ هم خوشحاله هم ناراحت. بله چون نیچه، حالا دیگه نگم همش، بله مخالفه دیگه، یه آتئیست تمام عیار، رادیکال ترین حالت ممکنه از ضدیت با امر قدسی، نه فقط امر قدسی، هر معنایی، هر چیزی غیر از زندگی، هر چیزی جز این حیات مادی، هر عالم ایده های افلاطونی، میگه اینا همه خائنه به بشر بودن که چنین چیزایی رو معرفی کردن. اما این رفتن خدایه ما رو در یک وضعیتی قرار داده که تا حالا تجربه نکردیم و مزمحل کرده وضعیت حیات ما رو. یک کتاب دیگری داره به نام حکمت شادان، یه ترجمه کردن، ترجمه دیگرش هم علم مفرحه. حالا یک کلمه آلمانی به انگلیسی ترجمه شده، اون ترجمه دو مدل، حالا خود کلمه گیتون نمیگم چون همه ترجمه های دیگه هم داره، ذهن جای دیگه هم میره، اما اون خودش دو مدل ترجمه شده. و اینا اونجا میگه چی؟ بند 125م اونجا، چون کتابی تو نیست که مثلا تیتر خورده باشه بعد سو تیتر، نه نه نه، بندهای مختلف بعضی کتابا که ایشون نوشته. آیا تا به حال داستان مرد دیوانه ای را شنیده اید که در اول صبح فانوسی روشن کرد و به بازار دوید و بی وقفه فریاد میزد من دنبال خدا هستم، من دنبال خدا هستم. بسیاری از افرادی که آنجا ایستاده بودند به خدا باور نداشتند و این موجب تمسخر و خنده آنها شد. کسی گفت چرا؟ آیا گم شده؟ دیگری گفت مثل یک بچه فرار کرده، داشت مسخره میکردن اینا. یا خود را مخفی کرده، آیا او از ما میترسد؟ یا به سفر دریایی رفته، آیا مهاجرت کرده؟ مردم همه در همهمه ای از خنده اشک به چشمانشان آمده بود. مرد دیوانه در بین آنها پرید و آنها را با نگاهش مبهوت کرد. او فریاد زد خدا کجاست؟ من میخواستم به شما بگویم ما او را کشتیم. این وصف دنیای جدید از نظر نیچه، کشتیمش. این غیر از این، یه بار میگه خدا نیست، ایده خدا نیست. نیچه خیلی پیشرفته تر از یه نگاه آتئیستی داره حرف میزنه، میگه کشتیمش. این که ما کشتیم به سرعت عاملیت امر انسانی، اون سوژه که جلسه قبل عرض کردم رو میاد جدی میکنه. شما و من، ما همه قاتل‌های او هستیم، اما ما چطور این کار را کردیم؟ چگونه توانستیم دریا را بنوشیم؟ چه کسی به ما اسفنجی را داد که تمام افق را پاک کنیم؟ وقتی که این زمین را از خورشید دور کردیم چه کردیم؟ حالا دارد کجا می رود؟ حالا ما کجا می رویم؟ سر همین بندم خیلی بحثه که هر جمله چه معنایی داره. حالا والا دیگه من تفسیر موضوعی نمیخوام بیارم، حالا اونا هم که ادعا میکنن اینطوری کار نداریم. آیا هنوز بالا و پایین وجود دارد؟ آیا ما در پوچی مطلق گرفت گم شده ایم؟ کلمه پوچی قطعا ترجمه اون چیزی که در آلمانی نیچه اراده کرده نیست اینجا. آیا فضای خالی روی ما، فضای خالی روی ما نفس نمی کشد؟ آیا سردتر نشده؟ آیا شبها تاریکتر و تاریکتر نشدند؟ آیا ما نباید صبحها فانوس را روشن کنیم؟ آیا ما صدای گورکنهای پیر را نمی شنویم که خدا را دفن می کنند؟ آیا بوی پوسیدگی الهی را حس نمی کنیم؟ حتی خدایان هم می پوسند؟ را ادامه داره، بعد توضیح میده. اینجا مرد دیوانه ساکت شد و به مخاطبان خود نگاه کرد. آنها هم ساکت بودند و با تعجب او را تماشا می کردند. در آخر او فانوسش را به زمین انداخت تا شکست و خورد شد. سپس گفت من خیلی زود آمدم. این عیناً نیچه است. نیچه یکی حرفایی که داره تو کتابش اینه که من دارم زود اینا رو به شما میگم. الان باور نمی‌کنید که چه بلایی سرتون اومده. هنوز موقع درست آن فرا نرسیده. این مناسبت متعصبانه هنوز در جریان است و در حال سفر. هنوز به گوش مردم نرسیده. رعد و برق و طوفان به زمان احتیاج دارن. نور ستاره‌ها به زمان احتیاج دارن. اعمال به زمان احتیاج دارن. حتی بعد از دور شدن و فلان. بله. بعد میره توی کلیسایی، میگه این کلیساها چه هستن؟ پس چه هستن؟ اگر بنای یاد بودی برای خدا نیستن. مقبره خداست کلیسا. چه اینا رو دارم عرض میکنم؟ ایده وجود خدا فقط، حتی برای انسان غربی، فقط ایده یک شیئون فی اداد سائر الاشیا نیست. یه چیزی کنار چیزهای دیگه. آقا دانشمندان یک بله کهکشانی رو در چه میدونم مثلا 200 میلیون سال نوری از زمین پیدا کردن. خوب بکن چه بکن نکن چه اتفاقی میفته؟ انسان غربی هم که نیچه نماینده تام و تمام قرن 19 اونهاست، چون در آستانه قرن 20 از دنیا میره 1899، انسان قرن 19 هم میفهمه نبود خدا چیزی از معنا برای زندگی بشر باقی نمیگذاره، چیزی نمیمونه. یعنی تا دیروز وقتی که انسان به مرگ نگاه میکرد، به سختی ها نگاه میکرد، به شر نگاه میکرد، به مصیبت ها نگاه میکرد، همیشه یک تکیهگاه متافیزیکی وجود داشت که بارها رو، دردها رو با او در میون میگذاشت و آرام میشد. جانم؟ کلمه بهترش مثلا این کلمش نیهیلیسمه. خب نیهیل، این کلمش نیهیلیسم، ترجمه خوبی که کردن تقریبا نیست انگاریه، نیست انگاری غیر از پوچیه. حالا من نمیخوام، حالا نیچه رو کار نداریم، دست خواهر آنداریم شما وقتی بل. خب آقای مطهری به نظر من اینو فهمیده، یعنی آقای مطهری، لذا شما فلسفه اخلاقشو برید ببینید، خدمت شما که عرض کنم جامعه و تاریخشو برید ببینید، آقای مطهری نشون میده که این ایده ها با غیاب امر قدسی که ما میگیم، حالا سر این که اصلا امر قدسی چیه خیلی بحثه، خیلی بحثه، حالا همین توی جلسات میرسیم، در غیاب این امر قدسی یه قیافه و شکلی داره، در حضور این امر قدسی یه شکل و قیافه دیگه داره. اینجاست که آقای مطهری مسئله وجود خدا، یعنی چنین متافیزیکی، چنین امر قدسی براش جدی میشه در مواجهه با انسان مدرن، در مواجهه با تمدن جدید، همونطور که برای نیچه هم جدی بود. ولی لذا البته نیچه نمیگه برگردیم به سمت خداپرستی ها، اصلا نیچه یه بله ایده خیلی سلحشورانه به نظر خودش اینجا دلالی جاش بودی بار بحث بکنیم که به نظر من چیزی جز خدا نیست. حالا خواستی دیوار رو آثار بحث میکنی، خواسته رد شه، به نظرم هرگز اون ایده که نیچه میگه چیزی جز خدا نیست، با اینکه کاملا ضد خداییه. بلی کتابی داره آنتی کرایست، دجال، اصلا هیچ، یعنی اونجا نیچه مسیحیت رو خائن به ایده خدا میدونه. من اوزال من دیگه میگم دیگه، اینا هرچی بخوای بگی دیگه بعد بعدش خودمون رو تطهیر کنیم. اما علی ای حال به نظر اون چیزی که آخر میگه چیزی جز خدا نیست، اما کار به این نداریم. در این موقف آقای مطهری در این کتاب در این فصل، حتی به نیچه اشاره نمی کنه، این مقدمه بود که من اضافه کردم، در این فصل نارسایی مفاهیم فلسفی در غرب وارد میشه خیلی محدود چند تا از ایده های بعضی از فلاسفه بزرگ غرب رو که چرا مسئله خدا براشون حل نمیشه مطرح میکنه. حالا اونی که تو اون تیزرهای اول جلسات هم میگفتیم اینجا در میاد، و بعد از این که اونو مطرح میکنه میره و از دل اندیشه فلسفی، این خیلی عجیبه، با ایده هایی که تا قبل از آقای مطهری جز به درد حجره ها و مدرسه های تدریسی که یه دور هم بشینن و بخونن و بعضی از مطالب دیگه ای که حالا سیر و سلوک اینا نمیخورده، امر قدسی انسان مسلمان رو در دنیای جدید تولید میکنه. آیا فلسفه دیگری میآورد؟ نه، اصلا مسئله این نیست. اصلا بزرگی شهید مطهری نیست که یه حکمت حکمت صدرایی آورده شهید مطهری حکمت مطهر بیاره، نه این نیست. عظمت مطهری اینه که در تقابل با این اندیشه مدرن یک نگاهی میکنه به حکمت صدرایی و در بعضی از کتابهای دیگه انشاءالله میرسید به اندیشه قرآنی، که از دل این انسان مسلمان قرن بیستومی میتونه هویت متافیزیک خودشو پیدا کنه، ذیل این زندگیشو بسازه. خیلی مهمه ذیل این لذا آقای مطهری خیلی بحثای فلسفی هم داره، نوآوری های فلسفی هم داره، جاهای مختلفی با استاد خودش مرحوم علامه طباطبایی به جهت فلسفی مخالفه. حالا ما بحثای بدایع‌نهایی که داشتیم داره بعضیشو گفتیم، اونا هست سر جاش، اما اصلا مسئله اونا نیست، به نظر من اونا اهمیت نداره. تو این لحظه در این موقف احیای متافیزیک توی انسان مسلمان در این قرن اینه که مهمه. آقا ما متافیزیک نداشتیم، ما مسلمان بودیم که، نه بودی اما یارای مقابله نداشتی، لذا قهرن امر قدسی تو میشد امر شخصی، نمیتونستی باهاش صورت بندی اجتماعی کنی، نمیتونستی زندگی رو معنادار کنی. آقای مطهری اینجا این کار رو میکنه به نظر من. حالا میرسیم وارد میشیم از بحثای این استفاده رو میکنه که آدم حیرت میکنه، یعنی این بحثا همین الانش مثلا کسی بخواد نهایت الحکمه بخونه یه فصلی مثلا در باب مواد ثلاث، تمام. یه دعوایی داشتن متکلمین و مثلا حکما، آیه مطهری از اون چه استفاده ای میکنه؟ و این به نظر میاد اون بازگشت و احیای تراث در مقام گفتگو. و ما هیچ فیلسوف اندیشمند، هیچ، حالا دیگه جملات اینطوری دیگه لزوما به اطلاقش تمسک نکنید، بلکه به نظر من البته مطلقه، ولی میشه حالا دیگه استقراءات خیلی تام که نیست، کمتر فیلسوف یا هیچ فیلسوف اندیشمند معاصری ما نداریم در مقام گفتگو اینا رو متولد کرده باشه. گفتگو یه حدی از به رسمیت شناختن نیاز داره. بیا ما حرف بزنیم، ما بسم الله حرف بزنیم، من میفهممت، اینم مسئله توه، فهمیدم، حالا بریم حل کنیم. آیه مطهری اینجا این کارو کرد. از چی شروع میکنه ایشون؟ اولا که ایشون یه ایده جدی داره که حالا جلسه بعدم که انشالله میخوایم بریم سراغ علم تجربی و نسبت آیه مطهری با علم تجربی از منظر این کتاب، بسته همینه. چون یه وجه جدی دیگر اندیشه مدرن در نفی خلاصه متافیزیک الهیاتی خودش، علم تجربی بسیار سهمگینه. حالا بعضی کتابا رو میارم جلسه بعد، شاید حالا ندیده باشید که خیلی اینجا کارگشاست اینها. خب آیه مطهری میفرماد که دو تا ایده مطرح میکنه شهید مطهری و دو مطلب مطرح میکنه، حالا یکیش مهمتر، خصوصا تعقیبی که ایشون در گفتگوی با هگل داره. آیه مطهری توضیح میده که در نزد بخشی از فلاسفه و اندیشمندان مدرن پذیرفتن ایده علت العلل، این که ما یه علتی داریم که لیس فوقها علتون، چنین چیزی نامعقوله. چطور بگیم؟ ناموجهه، احاله به نادانستنی هاست، با اینکه ردش هم نمیتونیم بکنیم لزوما. مثلا چی رو نقل میکنه؟ یه عبارتی رو از هگل نقل میکنه، من دیگه عبارت وقت نیست که عبارت رو بخونم، در صفحه 74 ببینید حتما. بعد حالا این جمله بعدی ببینید، شارحین کلام اون نتوانستن مراد او را توجیه کنند، ولی شاید با دقتی دانست که درد این مرد چه بوده است. حالا این خودش اصلا لم یصدر من فیلسوف مسلم، که اینطوری تازه با هگل، حتی با سارت اینطوری حرف نمیزنه، با سارتر و راسل اصلا اینطوری آیه مطهری حرف نمیزنه. این ادبیات مال هگل، چون آیه مطهری هگل رو بزرگ میدونسته و بزرگ هم هست هگل، اما سارتر و راسل، مخصوصا راسل، آیه مطهری اصلا، یعنی میگه تو هیچی از فلسفه اصلا نمیفهمی فلسفه چیه، نمیفهمی. و طبیعیه دیگه، آیه مطهری نسبت به فیلسوفان تحلیلی و اونایی که کلا بله اون وجه اندیشه ای در غربو دارن، خب این نگاهو داشته. شاید اگه ایشون بیشتر هم زنده بود با ویتگنشتاین هم مواجه میشد، بعداً به پوپر میرسید مثلا، بله دیگه خیلی جدی‌تر اینا رو میگفت، چون اونها یه اصلا محفل عجیبی هست، پوزیتیویسم منطقی و بعد فلسفه یه چیزیه، اونها خودش کار داره، بعد یه بار آدم بررسی بکنه. خب من اول ساده‌شو بگم. هگل میگه ببینید، قبول که ما هرچی عالم رو بخوایم بررسی کنیم، این عالم علتی میخواد، اما دست رو هر علتی بذاریم دوباره مجبوریم از این که یه علتی پیش از او هم وجود داشته باشه، بله بله حرف بزنیم. حالا اونایی که کلام و فلسفه نخونه براشون واضح. از طرفی نمیتونیم منکر این بشیم که نیاز به علت العلل هست، میدونه. از طرفی اگر بخوایم علت العلل رو بپذیریم، چیزی رو پذیرفتیم که دلیلش رو نمیدونیم. یعنی گفتیم همه اینا علت میخوان، اما اون علت نمیخواد و نمیتونیم توضیح بدیم که چرا. چرا یه علت العللی هست که علت نمیخواد؟ لذا هگل اینجا میگه که این توضیح عالم با علت و نه با دلیل. و توضیحی برای انسان مدرن قانع کننده است که توضیح مدلل باشه، به تعبیر خودشون جاستیفای بشه این توضیح، یعنی توجیه بتواند بکنه، موجه باشه، نه اینکه صرفا من به خاطر برهان خلف و از اونجا که تسلسل ممکن نیست به زور بپذیرم خودی، یا باید بگم عالم نیست یا خدایی هست. او میگه اینکه چرا یک موجودی هست که اون نیاز به علت نداره و بقیه نیاز به علت دارن، این نامشخصه، ناموجهه، ولو مجبور باشیم بپذیریمش. و از همین منظرم بود که اصلا هگل ایده دیگری توی این فضا پیگیری کرد. این از آقای مطهری بخونم. اگر یکی از هنرهای ایشون اینه که اندیشه رقباشو باز تقریر میکنه و این خیلی جرأت میخواد. خیلی از ماها چیزی رو که میخوایم نقد کنیم اول این قد پدرشو در میاریم، لهش میکنیم، نابودش میکنیم که اصلا آخر فقط کافیه بله مغالطه پهلوان پنبینو یه فقط ضربه بهش میخوره تمام شه. آقای مطهری اینقدر اون ایده رو خوب صورت بندی میکنه، حالا آخر همین کتاب بعد اشکالات هیوم به برهان و نظم هم همینطوره که اصلا فرد متحیر میشه کی میتونه اینو جواب بده. مثلا ببینید آقای مطهری، اگر بخوایم مطلب رو به زبان فلسفه خودمان طوری تقریر کنیم که با نظر هگل منطبق شود و لااقل نزدیک گردد، باید بگوییم خدا را به صورت امری که مستقیماً مورد قبول ذهن است، نه به صورت امری که ذهن با نوعی اجبار ملزم گردد آن را بپذیرد باید پذیرفت. خسته نشید آقا، اینجاش کمی دیگه بالا پایین داره، هر وقت خسته شدید بهم بگید من ادامه میدم. فرق است میان مطلبی که ذهن مستقیماً لمیت آن را درک میکند و پذیرشش یک پذیرش طبیعی است، و میان این که مطلبی را از آن جهت بپذیرد که دلیل نفی و بطلان نقطه مقابل آن مطلب او را ملزم میکند. یعنی ایده علت العلل، یعنی پذیرش یک چیزی که فراتر از همه این هاست. من اگه با جبر برهان خلف بخوام اینو بپذیرم، یعنی دیگه موجودات هستن دیگه، هر معلوم ناخو اینا هم موجودا هم علت میخوان، هر علتی هم دوباره علت میخواد، نمیشم که سلسله ته نداشته باشه، یعنی معتقد بشم هیچ چیزی تو عالم نیست، پس مجبورم بپذیرم یه علت العللی هست. اما چرا اون شد علت العلل، چرا من نشدم؟ این مجهول میمونه. و میان این که مطلبی را از آن جهت بپذیرد که دلیل نفی و بطلان نقطه مقابل آن مطلوب را ملزم می کند و در حقیقت از آن جهت می پذیرد که جوابی ندارد به دلیلی که بر بطلان نقطه مقابل آن اقامه شده است بدهد، طرف مقابل مجبورم طرف مقابل را رد کنم، پس من خدا را بپذیرم. برای همینه که از اشارات ابن سینا و شفا الان عرض میکنم تأکید اون رو برهان لمی بوده، سری توش بوده. طبعا و از طرفی وقتی که نقطه مقابل یک مطلب به حکم برهان باطل شناخته شد، طبعا و بالاجبار خود آن مطلب را باید پذیرفت، چون ممکن نیست هم نقطه مقابل یک مطلب نادرست باشد و هم خود آن مطلب، بلکه از دو نقیض یکی را باید پذیرفت. البته هگل در فلسفه منطقی خودش دو حدی نیست، تا سه حدیه. ما اینجا یه وجه از صحبت رو میخوایم جواب بدیم. اگه کلا میخواستیم سراغ هگل بریم خیلی حرفا بود، ما مطهری خیلی بحثا باش کرده. هگل هیچ بله فراری از تناقض نداره، میگه ساختار عالم اصلا بر ضدیت و تناقض. حالا چرا به این رسیده؟ بعد کانتو قبلش بخونیم، این نقد عقل نظری کانتو بخونیم، بعد برسیم به مغالطات آخر که کانت میرسه به قسمت نقادی عقل نظری که اوج کار کانت دیگه، هگل از اونجا متولد میشه. حالا سر جا خودش بعد ببینید. خب پذیرفتن مطلبی به دلیل بطلان نقیض آن مطلب نوعی الزام و اجبار برای ذهن به وجود می آورد، ولی اقناع نمی آورد. و فرق است میان اجبار و الزام ذهن با اقناع و ارضای آن. و همین جاست که بنیان معرفتی امر متافیزیکی به نام خدا در غرب متزلزله. همین گیره. امر مرموز غیر قابل گفتگویی که تا زهگه بپذیریمش بسیار اتفاق می افتد که انسان در مقابل یک دلیل ساکت می شود، اما در عمق وجدان خود نوعی شک و تردید نسبت به مدعا احساس می کند. آقای مطهری می فهمد این تفاوت برهان مستقیم و خلفه، حالا کار به اینجاش ندارم. بعد از خود از اسپنسر هم خلاصه نقل قول میاره. حالا یه بیان از سارتر میاره، آقای متحری میگه سارتر حرفش در مورد نامعقول بودن وجود خدا اینه که چطور یه چیزی میتونه خودشو موجود کنه. میدونید دیگه سارتر ملحده، سارتر اگزیستانسیالیست ملحده و بله مارکسیست هم هست، خیلی هم عدالت خواه مثلا به نظر خودش. بله فکر میکنم که نسبت به انقلاب اسلامی هم اوائلش مثلا ایده های خوب موافق و اینا هم بود، اگه اشتباه نکنم با شاه و اینا مخالف بود، مثلا یه چیز عجیب کنم. مثل فوکو که آمد ایران و گفت این آیت الله خمینی این اگه جای دیگه ای تاریخ اومده. هیچ کدومتون نمیتونید توضیح بدید که چه کار کرد. کتابی نوشتن این فوکو در ایران، این آیه بهروز قمری چی اسمش یادم رفت، خوب ببینید، چون یه عده کتاب در رد فوکو نوشتن و دو نفر، بعد او در مقام پاسخ به اینها. خب آیه مطهری میفهمد چی؟ میفهمد یک مطلب، خب همون حرف ساتره که ما خیلی کاری باش نداریم، اما این ایده هگل، این نگاه هگل، مشکل هگل که بعداً آیه مطهری مشکل ساتر رو هم بهش اضافه میکنه. سارتر یک کتابی داره اگه هنوز تو عالم مثال نرفتید دیگه یکم سختی ها شد بجون بخرید دیگه اشکال نداره، یه آبی هم اگه پارچ آبی بذارید نرید از با بذارید من میریزم رو کسایی که دارن میرن. آره نه پر نیارید که اتفاقی نیفته. آره آره مواظب باش آره بابولی مواظب. خب اینم بگم بعد وارد پاسخ آیه مطهری بشم. آیه مطهری از سارتر هم نقد، از راسل هم نقل میکنه. راسل هم عصر شهید مطهریه، بعد از شهید مطهری از دنیا رفته اگه اشتباه نکنم. حالا اینا خودش مطلبه ها. سارتر هم عصره، سارتر دهه 70 زنده است. ما الان با کدوم فیلسوف هم عصر اینطوری گفتگوی اینطوری داریم؟ خیلی حالا اینا عجیب. خب آقای مطهری میفهمد که اینجا یک کتابی داره سارتر به نام چرا مسیحی نیستم، این کتاب الان هستشم، مانیفست بی‌اعتقادیشه به کلن خدا پیغمبر نه فقط مسیحیت. بله چون میگفت که البته الان بحثه که سارتر آگنوسیست بود یا آتئیست بود کار نداریم، اما به هر حال اونجا چرا مسیحی نیستم تصریح میکنه که من معتقد مسیحیت نیستم و برهان‌های بر وجود خدا که در الهیات مسیح اومده رو مسخره میکنه. جالب در مقدمه اون کتاب اگه ببینید که آقای مطهری اینجا ازش نقل کرده، سارتر میگه به هنگام جوانی درباره این مسائل ژرف نمی اندیشیدم و برهان علت العلل را تا مدتی مدید پذیرفته بودم. خواهش میکنم یعنی این تصور که اونا اند خلاصه اندیشه فلسفی رو فهمیدن و بعد منکرش شدند طور نیست. این چی داره میگه؟ بزرگ فلسفه تحلیلی و اصلا کسی که ویتگنشتاین آخر این معروف کرد کنار اون بله دوستش مور، اینا همه بزرگان فلسفه تحلیلی هم بزرگان آدم ها کمی نیستن. به هنگام جوانی درباره این مسائل ژرف نمیام و برهان پذیرفته بودم، تا اینکه روزی به سن 18 سالگی ضمن خواندن اتوبیوگرافی جان استوارت میل فرانسوی بدین جمله برخوردم. از میل نقل میکنه، پدرم به من میگفت که این پرسش که چه کسی مرا آفریده است جواب ندارد، زیرا بلا فاصله این سوال مطرح میشود که چه کسی بگو خدا را آفرید. حالا ببین راسل ریاکشنش رو این جمله ببین، خیلی عجیب، جمله ای بدین سادگی دروغ برهان علت العلل را برایم آشکار ساخت و هنوز همان را دروغ میدانم. چرا مسیح نیست مجموعه سخنرانی تو آمریکا، راست خودش انگلیسی تو آمریکا این دارن انجام ده. اگر هر چیز باید علتی داشته باشد پس خدای را نیز علتی باید. اگر چیزی بدون علت وجود تواند داشت این چیز میتواند هم خدا باشد و هم جهان پوچی هم خدا باشد هم جهان پوچی. این برهان به همین جهت است، میگه ببینید اگه هر چیزی باید علت داشته باشه خدا هم علت میخواد. اگه یه چیزی تونستیم تو عالم پیدا کنیم که علت نمیخواد خب خود جهان هم علت نمیخواد. چه فرقی بین خدا و جهان هست. حالا ببینید این ایده از زبان یک کسی از دم کوچه در نمیاد، این یه فیلسوف قرن بیستمی خیلی جدیه، خیلی جدیه. بله حالا در اون کتاب جهانبینی علمیش مدل‌های دیگری هم تقریر میکنه این ادبیات رو، و راسل هنوز مورد تاکید آتئیست‌هاست، چون اپروچ ها و به قول خودشون رو رهیافت های بیولوژیکی و زیست شناختی اینا هم زیاد داشته شون. خب آقای مطهری در مقام پاسخ چه کار میکنه؟ از صفحه خدمت شما که عرض کنم 79 این کتاب ایشون میخواد بره سراغ این پاسخ، که من اینو یک کمی رو تابلو اگه اجازه بدید با هم بحث کنم، اگه این سیستم اینجا رو به هم نزنم بله اینو توضیح بدم. ببینید آقای مطهری میفرماد که من میخوام از منظر اندیشه خودمون توضیح بدم که چرا اساساً سوالات فیلسوفان مدرن سوالات ما نیست، و از دل این توضیح این رو روشن کنم و معلوم بکنم که آیا این سوالی که برای هگل مثلا وجود داشته، یا این سوالی که راسل در اینجا داره، سوالات فکر نشده ای بوده، یعنی که قبلا بهش توجه نمی شده، یا اینها مسئله هایی بودن نزد ما و چون مسئله ما بودن به سمتش رفتیم. ایشون برای اینکه اینو توضیح بده سراغ دو تا مفهوم میره، یکی مفهوم منات احتیاج به علت، منات احتیاج شیء یا ممکن به علت، دومین هم مسئله برهان صدیقین و اصالت الوجود. حالا ببینیم اینا چیکار میخواد بکنه. آقای مطهری میفهمد که در کتاب میگه از گذشته یه سوالی از برخورد متکلمین و حکما اساساً به وجود آمده بود، قبل از اینکه راسل بخواد اینو مطرح کنه. تا حالا بعدا برسیم به هگل، اینه یکم اول راسلشو بریم بالا، بعد چون مطهری برعکس رفته من الان اینطوری به نظرم بهتر میتونیم بفهمیم. یه سوالی نزد اینها وجود داشت که اساساً چرا، چی میشه که یه موجودی علت میخواد؟ حالا چرا بین حکما و متکلمین این سوال پیش اومده بود؟ حالا خودش قصه دیگه داره. این سر مسئله قدمه. متکلمین قائل بودن که قدیم زمانی ممکن نداریم. حالا من کار به این چیزایی بالا چیزش ندارم. در ذیل بحث مواد، در ذیل بحث مواد ثلاث در فلسفه و ذیل بحث امکان، حکما آمدن توضیح بدن و متکلمین که چرا یه چیزی علت میخواد. یعنی پیش فرض اولیه‌ای داشتن که اصلا این جمله غلطه که کل شیء یحتاج الی العله. حالا اونایی که بزرگوارانی که طلبه نیستن ما یکم عادت داریم عربی بنویسیم، اونا مخصوصا اونایی که بینندگان تلویزیونی تو خونن من فارسیشو میگم، این که هر چیزی نیاز به علت داره، اصلا این پیش فرض اصلا نمی اومد سراغش، این جمله غلط میدونستن، اصلا جمله کار نمیکنه، این جمله از اول غلطه، نه چون که ما میخوایم خدا رو ثابت کنیم این جمله به زور میگیم غلطه، نه، ما پیش از این که وارد مسئله وجود خدا و اینها بشیم یه سوال اساسی میپرسیم، اصلا چرا باید یه موجودی، چرا باید یه موجودی یک شیء علت بخواهد. آقای مطهری میفهمد تو سه مرحله در تاریخ اندیشه عقلی اسلام به این سوال جواب داده شده، و دست کم دو تاش اینجا کاملا به درد ما میخوره، من میگم اولیش هم به درد ما میخوره در تقابل با حداقل راسل، حالا هگل عرض میکنه. اونم چی بوده؟ متکلمین ما میگفتن چی؟ میگفتن ملاک احتیاج حدوث بعد العدمه. این اگه ازشون میپرسیدی که آقا چه چیزای علت میخوان، میگو ببین هر چیزی که یه زمانی نبوده بعدن، بعدیت زمانی بعدن آمد، این نیاز به علت داره. هرگز من متکلم نمیگم که، حتی متکلمه که تو فضای حکمتم نیستا، هرگز من نمیگم هر چیزی علت میخواد. خوندیدم اینا خیلیاتون. من برای لذا اصلا این جمله متولد نمیشه، اینی که ساعت اول راسل اول بفرمایید چرا مسیح نیستم گفته، که اگر هر چیزی میتونه علت نداشته باشه خب جهان هم نداشته باشه. اگه چیزی میتونیم پیدا بکنیم که بفرمایید، اگه همه چی علت میخواد و خدا هم علت میخواد، اصلا این جمله عمومیت اینطوری نداشته. اینا متوجه بودن که یه ملاکی در شیء احتیاج داشتن اون شیء به علت رو موجب میشه. متکلمین گفته بودن چی؟ متکلمان ملاکش حدوث بعد العدمه. اگه یه چیزی دیدی آقا کره زمین یه زمانی هست که نبوده، یه زمانی بعد به وجود میاد، ماها یه زمانی نبودیم الان هستیم. بعدن در حکمت سینوی که بعدن حتی در حکمت اشراق هم همینه، اونا گفتن این ملاک ملاک درستی نیست، اشکالات متعددی داره. نمیخوام وارد بشم، حالا انشالله میرید فلسفه، اونایی که خوندن که خوندن، اونایی که نخوندن میرید میبینید اشکالات متعددی داره، اصلا نمیشه باش احتیاج رو توجیه کرد. اینا گفتن ببینید هر شیئی که امکان ذاتی داشته باشد علت میخواهد، و اگر شیئی پیدا کردید که بگو امکان ذاتی ندارد علت نمیخواد. ما ملاک علت خواستن نزد ما اصلا شیئیت نیست، به تعبیر اینها امکانه. بعد اینا یه بحثی داشتن دیگه، میگفتن چون که هر چیزی که ممکنه به ذات باشه ماهیت داره، همه ماهیات نیاز به علت دارن، اون شیئی که پیداش میکنیم و ماهیت نداره علت نمیخواد. از همین جا هگلمونم داره درست میشه. ما وقتی که میگیم یه چیزی پیدا میکنیم که علت نمیخواد، رو هوا نمیگیم دیگه، مجبوریم دیگه، یه چیزی انتخاب پیدا کردیم، بله همه چی علت میخواد جز اون، نه ما واقعا داریم اینو توضیح فلسفی میدیم، به قول خودش جاستیفایش میکنیم، نه اینکه فقط بگیم به زور پذیرفتیمش. یعنی چی؟ یعنی میگیم واقعا موجود اگر در ذات خودش بین وجود و عدم مساوی نباشه وضعیتش، هرگز نیاز به علت نداره، چون وجود این ذاتش، هستی این ذاتش. آقای مطهری میفهمد این تازه مرحله دومه. مرحله سوم که اساسا تو فلسفه غرب مرحله سوم خبری نیست، فلسفه غرب، اندیشه غرب از ما تا ابن رشد رو داره تمام. ابن رشد یعنی شما حتی شیخ اشراق و درست حسابی اونجا ندارید و از بعد از قرن 6 و 7 دیگه هیچ چی ندارید از فلسفه. بله عرفان رفته، مولوی رفته مثلا، اما اندیشه اصلا صدرا هیچ در غرب شناخته شده به اون معنا نیست. الان دیگه به عنوان یادگاری های فلسفه شد برن سراغش. ازا کربن وقتی که آمد یه چیز دیگه ای داشت تو ملا صدرا مثلا میدید، چون شما فیلسوفان قرون وسطایی دو دسته بودن، بعضیا اوسینایی ها بودن به قول خودشون ابن سینایی، بعضی اوروسی ها ابن رشدی ها، اصلا بعدش نره. لذا این سومی اصلا در تاریخ اندیشه مدرن غرب وارد بازی نشده. سومی اندیشه صدر متعلهینه، ملا صدرا. شاید مطهری میفهمه توی اندیشه سوم هم اساسا ملاک احتیاج فقر وجودیه، که حالا اینو میخوام بیشتر توضیح بدم با اون صدیقینه که بیشتر روشن بشه. یعنی در اندیشه ملا صدرا این سوال پیش اومده که چه چیزی است که نیاز به علت دارد، چه چیزی باعث میشود یک شی نیاز به علت داشته باشد. ملا صدرا گفته اگر وجودی حیثیتش رابط بود و فقیر بود، حالا من اینجا چون در تنگنا هم هستم که هر کلمه‌ای رو که میگم نمیدونم چقدرشو میتونم معناشو ادا کنم دیگه، حالا اگر چنین چیزی یافتی این علت میخواد، وگرنه علت نمیخواد. حالا از ملا صدر بالاتر از این میگیم، در این فضا آی مطهری براسل و بخشی از فضای هگل این جوابو میده که اساساً ما در تاریخ حکمت و اندیشه خودمون و امروز هم که میخوایم بریم سراغ این، ما به عنوان یه دومینو از مسئله علیت بحث نکردیم. حالا بزن میدونه کجا نگهش میداره و اینا همه مثل همه، نه، ما واقعاً رفتیم اینو نقادی کردیم، بررسی کردیم ببینیم چه چیزی، چه شیعی این ظرفیت را دارد که علت نخواهد داشت، لازم نداشته باشه که علت بخواد، و چه چیزی باعث میشه یه شیعی علت بخواد، و اینا همه دلیل دارد اندنا. لذا اون جمله‌ای که راسل، عجیبه که اصلا اینطوری گفته، اون جمله‌ای که میگه من از جان استوارت میل شنیدم که مثلا گفت پدرم که این سوال هیچ وقت جواب نداره چون اگه بری سراغ خدا اون وقت سوال میشه که خود خدا رو کی آفریده، این تو این فضاست که شما تصوری از وجوب و امکان نداشته باشی، تصوری از حدوث و قدم هم نداشته باشی. تازه این بحث اولیه متکلمین، چه برسه به بعدیا. این یه رتبه. رتبه دوم آقای مطهری میفهمد ایده هگل که سخت بود. هگل میگفت شما یه طوری دارید خدا رو خلاصه قرار میدید در اون موضع که مجبور است فرد در این دیالوگ استدلالی اینو بپذیره، در حالی که نمیتونه توجیه نمیتونه بکنه اینو. آقای مطهری میفرماد دلیلش اینه که شما تصورتون از الهیات و پذیرش وجود واجبی و وجود خدا، همین تصور از معلول برسیم به علت. ایشون میگه هم ابن سینا متوجه این بود، یه ما برید بخونید، اینا یادگاری نیستن، جدی میگن، تو انبار مثلا شرح اشارات توی انباریا مثلا، البته حق داریم ما واقعا بلایی که سر کل اندیشمون آوردیم، مثلا حقمونه که تو هم انباریا باقی بمونه، واقعا کاری که ما کردیم، یعنی این ایده یا مطهری اصلا نرفتیم دنبالش و همون زندگی گذشته خودمون رو بله به خوبی ادامه دادیم، و اگر کارای مطهری ادامه پیدا می‌کرد خیلی اتفاقات می‌افتاد، خیلی. حالا وجه قرآنی شما هم اینجا کمتر می‌رسیم، بله اگه بحث جامعه و تاریخ بود اونجا مفصل نشون داده مطهری چه ایده بصیرت قرآنی خلاصه به دست میاره در مقابل دورکیم تو ایده جامعه شناختیش بحث میکنه، خیلی اونجا جا داره. لذا متافیزیکی که داریم میگیم همه الهیات ماست، شامل قرآن و سنت هم میشه، اصلا مکتب امام و علامه طباطبایی شهید مطهری و آقا اینو دارن، اندیشه الهیاتیشون. لذا آقای طباطبایی المیزانو داره، نهایت الحکمه هم داره. المیزان کتاب احکام نیست که، اصلا اول تو مقدمه فرموده آقا حدود 500 تا آیات الاحکام داریم، من ازشون بحث جدی فقها بحث کردن، من 7 تا 11 تا مطلب بخوام بحث کنم، همش متافیزیک اندیش است، همش یا الهیات یا اخلاق. و مرحوم امام همینطور، آقای مطهری هم همینطور. اینا خودش جا داره ها که اینا قرآن رو کجا میبینن، نگاه معرفتیشون چطوره، اینا نسبتش با حکمت صدرایی چطوره، اینا یه جیل و نهله دیگری از حکمای صدرایی هن. این واقعا خودش قابل تأمل خیلی جدیه. خب آقای مطهری میفهمد این مسئله هگل رو باز حکما متوجه بودن، اولا ابن سینا متوجه بوده، لذا خود ابن سینا در اشارات در نمط چهارم اگر اشتباه نکنم، در اشارات که کتاب تکچلی آخرین کتاب ابن سیناست، اونجا توضیح میده که این برهانا دل آدم رو آروم نمی کنه، ما باید دنبال برهانی بریم که الذين يستشهدون به لا عليها لا عليه، باید بریم سراغ برهانی که به واسطه خود خدا وجود او رو روشن کنه، نه اینکه مخلوقات بخوایم به او برسیم. آقای مطهری میفرماد اوج و غلظت این اتفاق نزد ملا صدر است. حالا به نظر خدای مطهری و ما نزد علام هستیم، یه پله مولا صدر بالاتر، اینجا دیگه اون بحثش نشد. نزد مولا صدر است که چی میگه؟ آقای مطهری میفهماد مولا صدر، این خیلی خواهش میکنم دقت کن مهمه، این میرم اونور که این فکر ندارم. مولا صدرا آخرین رو میندازم، طوری صورت بندی میکنه امر فلسفی رو، خیلی جالبه، که اون وقت این که ثابت کنی تو عالم ممکنی هست نیاز به دلیل میخواد، نیاز به دلیل داره، اصلا معادله عوض میشه. انقلاب کوپرنیکی کانت بود در فلسفش. مولا صدرا یه توضیحی میده از عالم که اصلا هستی واجب در مرحله اول ثابت میشه. لذا مولا صدرا بعدش یه مدت زیادی میدود که نشان بدهد چرا موجوداتی داریم که ممکنند. چطور؟ آقای مطهری میفهمد مولا صدرا با عبور از اندیشه اشراقی و سینوی ثابت میکنه که اون چیزی که واقعیت رو پر کرده وجود. حالا آقا این جمله یعنی چی وجود اصیله؟ این خودش بله، یه دوست اصفهانی داشتیم بحث به اینجا که میرسیم، میگفت این سور میطلبه، این یه سور نه، این یه ماه رمضان افطاری میطلبه که آدم خلاصه بیاد تو فضاشون، مستعد اینه که آدم کاملا اینو اشتباه بفهمه. مثلا یه فضای ابری فرض کنه، عالم و ابر گرفته. نه، مولا صدرا میگه اون چیزی که متن عالم رو پر کرده وجوده و هستی. دقت کنید، وجود و هستی، و این وجود و هستی که متن عالم رو پر کرده، متن عالم رو پر کرده، از اونجا که حمل نیستی بر هستی ناممکنه، امکان نداره که یک هستی رو بگیم نیست. وجود هرگز محمولی به نام عدم نمیپذیره، رو توضیح میده مولا صدرا. لذا صدرا همون لحظه که اسرارات الوجود رو ثابت میکنه، البته خود مولا صدرا با یه تأخیر این کار کرد، رفع جلد دو این کار کرد، حالا ثابت میکنه که همینی که اصالتش ثابت شد، یعنی امر وجودی خارجی، این هرگز نیستی و عدم بگو نمیپذیره، هستی از آن جهت که هستیست واجب الوجوده، واجب الوجود. و قدم اول حکمت صدرایی توضیح واقعیت عالم بر اساس امر وجودی. و آقای هگل اینطوری نیست که ما با معلول‌های مواجه باشیم، حالا بریم بدویم که برسیم به یه واجب الوجودی، با زور نفی تسلسل بخوام اونو ثابت کنیم، بعد دیگه این چون که دیگه تسلسل ممکن نیست پس این هست. نه نه نه، قدم اولی که مولا صدرا وجود رو ثابت میکنه که هست، حالا یه وحدت هم باید ثابت کنه، اینم کنارش میگذاره، اون قدم قدم اثبات ضرورت. لذا حالا ما به هگل میگیم، میگیم حالا مولا صدرا میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم بریم سراغ ممکنات. حالا سوال اینه چرا یه چیزی ممکنه؟ چرا این سواله؟ چون وقتی که من اصالت الوجودی شدم، حمل عدم بر وجود که ممکن نیست که، پس چطور تو عالم ممکن دارین؟ اینجا مولا صدرا میره سراغ ایده تشکیک و توضیح میده که هر رتبه ای که از در سیستم علیت از ناحیه این واجب الوجود بیایم پایین تر، چون همین پایین اومدن یعنی کمالات اون بالایی اینجا جاری نیست، وجهی از عدم رو این مراتب پایین تر میپذیرن و این وجهی از عدم رو پذیرفتن میشه عامل امکانش. بعد یعنی چی که وجهی از عدم رو میپذیرن؟ مولا صدرا میگه هر موجودی تو عالم چیزی جز ربط الالله نیست، الا اون موجود مطلق، اصلا هیچ حیثیت مستقلی ندارد که تو بخوای ازش بحث بکنی که آقا این مثلا بله چنان است و فلان است و علتش کجاست، و اصلا تو شناسنامش نوشتن من ربط الی این موجود مطلقم. لذا تو سیستم مولا صدرا دست رو هر مخلوقی بذاری توش نوشته الله. یعنی اینا همش الله شده؟ نه نه، دیگه طوری نیست، واضحه. حالا خود مولا صدرا تو فصل 27 در جلد 2 اسفار در فصل علیت مفصل اینو توضیح میده، میگه ان اکثر الناظرین فی کلماتها اولا الوفا شامخین بل حیث لم یصلوا الی حسن مرامهم و نمیدونم فلان ظنوا بان این آسمان و زمین سماوات و ارض و اجرام نورانیه و الانبیا و اولیا معدومات محض. اصلا نیست. ملا صدر رتبه مخلوقات رو میکنه رتبه رابط که ثمرش حالا نمیخوام اینجا دیگه بحث ما رو خیلی ربطی نداره، تو بحث‌های دیگه متافیزیک های مطهری مربوطه، که وقتی که رابط محقق شد همه چیز واقعا میشه آیه. حالا بعدن آیات مختلفی با این معنا میشه و فلان. خب آیه مطهری میفهمد اگر از این منظر بخوایم وارد بشیم، این منظر رو بخوایم ببینیم، اساساً اون دغدغه شما در مورد امر قدسی و امر مطلق که اون رو برای شما یک امر غیر قابل توجیه میکرد برطرف میشه. راسل برطرف میشه. چرا؟ چون اساساً ما نگفتیم هر چیزی علت میخواست. از کجا آوردی اینا؟ با بابای جان استوارت میل نمیدونم باباش و بچهش دور هم نشستید صبحونه میخوردن، با اون میخوای کل خدا پیغمبر رو بزنی بره هوا؟ جانا دیگه همین سور رو میخواست بکنم نده گره خود دیگه بابا نمیه خودمون میدادیم لازم نبود. بله زل و ازل کثیر لازم نبود این کار بکنه. کی؟
بله میخوام بدونم که اون طرفش اصلا فرض دیگه چیه؟ یعنی که اگر ما غیر علیتی بخوایم بفهمیم هر چیزی امکان پذیر است، از هر چیزی میشه نتیجه گرفت.
البته راسل منکر علیت نیستا، هیوم منکره،
اونم باز داره ارتباط رو میبینه دیگه، بالاخره یه ارتباطی داره شک میگیره. منتها میخوام بگم غیر علیتی فهمیدن چه شکلی میشه.
راسل که میگه علت العلل نداریم، اصل علیت رو منکر نیست، لذا در کتاب جهانبینی علمی خیلی خوب فهمید. به اینجا که دوباره میرسه این یه تنگناست دیگه، میگه یا ما باید بگیم این که عالم اینطور رو پای خودش ایستاده یه دلیل مادی ناشناخته داره، یا بگیم خدای هست و اولی اصلا از دومی عجیبتر نیست. تصریحشه تو گروه من میذارم برای تو، خیلی عجیبه. یعنی آقای مظفری عزیز اصلا یه طور دیگه سوال بپرسیم، ما که تو اندیشه خودمون اینو مطرح میکنیم میگیم اصلا بابا تو چته که اینو داری میگی؟ این اندیشمند تاریخی رو پشت سر گذاشته، یعنی وقتی که داره این رو میگه به نظر من امر تاریخی، روانشناختی، اجتماعی، این که اگر بخواد خدا رو بپذیره خیلی لوازمی پشت سرش وجود داره، همش کنار هم هست، وگرنه واقعا این حرف سخیف همطوریم بهش میگه. هگل رو نمیگه سخیفا، هگل واقعا توی یک تنگناست، اما راسل رو میگه سخیف. و راسل هم لذا اون ایده راسلی تا امروز دنبال چیه؟ دنبال توضیح خودبسندگی عالم ماده است. لذا اگه تاریخچه مختصر زمان استیفن هاکینگ رو ببینید حتما دید اونجا اون میخواد اون ام تئوری، نمیدونم تئوری سیاه چاله و همین اونها، کار نداریم که اینا چقدرش مبینه، چقدر ثابت شده به جهت ساینتیفیک و چقدر نظریه است، کار نداریم. اوجش که میخواد کار رو حل کنه میگه توی اون وضعیت سیاه چاله ای ما میتوانیم ماده از عدم داشته باشیم. دقیق میکنی؟ ماده از عدم. لذا ایده راسلی میره دنبال اون که استیفن هاکینگ و بنا رو میذاره ماده از عدم. اگه من تونستم یه جایی از عالم ماده ماده از عدم توضیح بدم دیگه حله؟ لذا اینطوری. بعد این نکته دیگه هم مضافه، اینو انشالله جلسه بعد میخوام عرض کنم و ارجاع میدم به مقالات فلسفی، اینها خدا رو در مجهولات دنبالش میگردن. این خیلی مهمه. یعنی هر مقدار از عالم رو که بتونیم توضیح بدیم با ابزارهایی که داریم بتونیم توضیح بدیم، هر مقدار از عالم که قابل توضیح باشد، اونجا که نیاز به خدا نیست که، یه تهی هست، یه دد اندی هست، بنبستی هست، اونجا دیگه مجبوریم خدا. حالا راسل اونجا اونو میگه که یک امر ناشناختی مادی میتونه باشه و این هیچ عجیب تر از این نیست که بگیم خدای هست. سوال ما ازش اینه که خب امر ناشناخته چیه، معلول یا علت؟ او هم جواب ما میده، میگه خب اگه اینه پس خدا هم علت میخواد. میدونم یعنی اصلا بس خیلی اینجا یه طور عجیبی میشه. خب یا خدمت شما که عرض کنم داکینز هم همینه، این کریستوفر هیچنز هم، یعنی اینا که وقتی وارد بحثشون میشید این ایده رو ایده خودبسندگی عالم که چی به اینا کمک کرد؟ نیوتن و فیزیک مکانیک و داروینیسم. داروینیسم خیلی ایده خودبسندگی رو جدی میکنه، گرچه ما ازش میپرسیم که آقا اون تک سلولی اول از کدوم قبرستون اومد، و بیگ بنگ. یعنی اونها یک وضعیت استیبلی تصویر میکنن قبل از اون انفجار، میگن همه چیز فرگشت، اونام که از اون بر از کم اِوولوشن و تکامل هم جلسه بعد میرسیم بشه، اینا همه دست به دست هم میده مجموعه قرائن که اصلا نیازی نیست ما قائل به امر متافیزیکی زیر شعور مجرد فلان بشه. و اینکه آقای مطهری اول همین فصل به اونا میگه اونا اصلا به جهت فلسفی نیومدن، راست نیومدن. حالا جالبه، ما هم یعنی سیستم آموزشی ما هم یه دوره آدمای ما رو وقتی میبره 12 سال و بعد تو دانشگاه تا یه چند سال، وقتی خارج میشن تو همین فضا. یعنی آقای مطهری باید بیاد آخه این مطلب، این تو خاک خورده های اندیشه ما الان داره همطوری خاک بخوره، کسی کاری بهش نداره، اینو تمام کنم چشم. یه جمله آخر ببرم، معذرت میخوام، ببخشید وقتمونم. پس اینو این ستا رو بگم بعد. پس راسل رو از این جهت، سارتر رو که میگفت مگه میشه یه چیزی خودشو موجود کنه، میگیم شرمنده اخلاق ورزشی اگه داشته باشه، چون اخلاق ورزشی نمیدونم چقدر داشت، چون بحث در حوزه هم هست، رستوران حتی باز بهتر از خیلی دیگه شون بود، راسل اخلاق ورزشیش کمتر بود، باز سارتر بهتر بود، گرچه سارتر هم با کل زندگیش با اون دوست دخترش سیمون دووار زندگی کرد و بر ازدواج هم نکردن هرگز، بر خلاف این خلاصه قرارداد اجتماعی و فلان اینها. جالبه دیگه، حالا دیگه دوران خودشون دارن. بله اخلاق ورزشی راسل که خیلی، یه کتابی داره این چی تامسون به نام فیلسوفان بدکردار، شاید دیده باشید. آره این نیچه رو گفته، اینا همه زندگیشون ریخته وسط، آره پرونده سازی کرده خلاصه براشون. بله این سارت که میگه یه چیزی خودشو موجود کن، میگه ما اصلا کجایی؟ اگه یه چیزی نیاز به وجود آوری داشته باشد، یا باید ملاک حدوث رو داشته باشه، یا ملاک امکان ذاتی یا امکان فقری. اون موجودی که ما اسمشو میگذاریم خدا اساساً این ملاکاتوش نیست. سارتر، هگل هم میگیم اصلا شما لازم نیست بالخلف وجود خدا رو بپذیری، خصوصا در اندیشه صدرایی خلفی در کار نیست. من بدایت الامر، از اول کار که شما میری و وجود رو اصیل میکنی، دیگه حمل عدم بر این ناممکنه. لذا در همون لحظه که با هستی مواجه شدی و تونستی اثارت و وجود، حالا اگه تونستی ثابت کنی، اساسا همین چون که وجود، چون که این ذات عین وجود است، دیگه علت نمیخواد. یه بالاتر از اینم علامه طباطبایی داره که حتی خودش تو نهایی هم اینو نیاورده، یه خط دو خط در مقاله 14 اصول فلسفه آورده که ایشون میگه حتی اصالت و وجودم نمیخواد، با واقعیت میره. که آقای جوادی اگه بخواد ببینید در کتاب توحید در قرآن صفحه 200 خورده‌ای به بعد مفصل اینو توضیح داد، در اون کتاب تبیین براهین اثبات وجود خدا هم همینطور. جمله آخر بعد در خدمت های نکسال باشن فرمایشی داشتن. حالا این چی به ما میده؟ خب اینا خواهم صدرا اینا میدونستیم که خوش. نه، چون امر مدرن با تمام الهیات، ببین راسل از زیل این اخلاق در میاره، سارتر از زیل، ببین اصلا ایده اگزیستنسیالیسم خصوصا در حوزه الهادیش چرخشش رو پاشنه الهاده، چون اونا در ذهنشون پذیرش وجود خدا مساوی با نفی آزادیه، و انسان چون حقیقتش آزادیه، این پذیرش اینی که انسان انسان نیست. میخوام بگم اینا بعدن ایده میده. پس اون ساز و کار اندیشه مدرن وقتی که انسان ایرانی مسلمان از دل سنت خودش بلند میشه و با او میتواند گفتگو کند، تازه داره متافیزیکش در دوران جدید متولد میشه. ببینید تولد معناش این نیست که ما یه چیز جدید یعطی بدین این جدید، نه، ما این رو در تقابل جدیدی با اینها آوردیم، همونطور که بخش زیادی از فلسفه مدرن هم بله ادامه افلاطون و ارسطوئه، اما در مقابل الهیات مسیحی قرار میگیره. و البته الهیات مسیحی به اضافه ایده های یونانی و فلسفه مدرن خودش در مقابل کل دنیا قرار میگیره. چون یه بحث جدی هم داریم که فلسفه مدرن هم به شدت مسیحیت زده است. اصلا اینطور نیست که از مسیحیت خالی باشه و اینو نیچه آورد تو چششون کرد. حالا خودش بله میگه دوالیسم دکارتی ادامه مسیحیت، ادامه ایده افلاطونه. خب حالا ما اگر بتونیم اینو تو تمام مراتب این گفتگو رو ادامه بدیم، اون وقت پازل، تکه های پازل متافیزیک خودمون رو داریم کامل میکنیم. بله، حالا نتیجهش چیه؟ نفی مطلق اونهاست؟ آیا با این گفتگویی که داشتیم جایی برای همزیستی یا جایی برای گزینشگری یا جایی برای کلمه بهتر که به نظر آقای مطهری به این معتقده هضم باقی میمونه اندیشه رقیب را یا نمیمونه؟ این مطلب بعدی خیلی پردامن است. اما لذا آقای مطهری بعدن در حوزه انسان اینو ادامه داده مفصل در همین کتاب انسان در قرآن، در پایان جهان بینی توحیدی، در انسان کامل، متافیزیک انسان مسلمان رو هم میسازه آقای مطهری. خیلی مهمه، چون مخصوصا انسان یک صورتی برای خودش پیدا کرده دیگه در برای انسان جدید. برای یکی از شیرین ترین و جالب ترین، یکی هم سخته، کتاب هایی که اینو حس رو میتونه به شما بده انسان رو سرنوشت. چون مطهری اونجا مقابل اگزیستانسیالیست هاست، اونا دیگه خیلی انسان براشون عملیات انسان خیلی جدی، خیلی خیلی جدیه. اونجا یه توضیح میده و نشون میده انسانی که شما دارید ازش حرف میزنید اصلا نمیتونه عامل باشه، عملیات نمیتونه داشته باشه. خیلی جالب. اخیرا یه چیزی ما نوشتیم برای نشریه بود، بله، یه فصلش یه بخشش این بود که در مورد امام، البته من اینو بحث کردم چون خود امام اینجا بحث داره، که امام یکی از ویژگی های اندیشش برای انسان این بود که در حریم ولایت الهی عملیات انسانو باز تعریف کرده بود. نه اینکه عملیات داده بود به انسان ها تو آزاد باش، نه، اصلا نشون داد ایجنسی انسان، حالا با تعبیر خودمون هم قاطی نشه، عملیات انسان تو حریم الهی و خارج از حریم الهی انسان عملیات نداره. خیلی جالب. این آیه طاووتی در المیزان هم داره، در ذیل دوگانه ولایت طاووت و ولایت الله. آیه مطهری بله در آزادی معنوی داره اینو، که تو اساسا خارج از حریم الهی اصلا عملیات نداری. خیلی جالب میشه. بعد این ادامه و متافیزیک است، بعد همین به حوزه اخلاق بعد دست پیدا بکنه و در ادامهش. و یکی از چیزهای بغرنج دیگری که داریم و جلسه بعد انشاءالله بهش میرسیم خود مسئله علم تجربی و یافته ها و نتایجی که علم تجربی برای ما حاصل کرده. اینم انشاءالله حالا جلسه بعد ما بیشتر در موردش انشاءالله بحث خواهیم کرد. بحثای جذاب و خوبی هم آقای مطهری اونجا در خدمتم. ببخشید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. خسته نباشید.